این تقریبا ایام دو سالگی حادثه عملیات 7 اکتبر هست. دو سالی که اسرائیل بیباک داره غزه رو میزنه، تا الان 65,000 کشته و بیش از صدها هزار معلول، معدوم و نامعلوم سرنوشت هست. به کل شهر غزه ویران شده. الان اومده سراغ رام الله. نزدیک دو سال از این تاریخ داره میگذره. اینکه اسرائیل چجوری حمله کرد، از کجا حمله کرد، چقدر تلفات داد، اینا رو همه میدونن. اما یک سوال اینجاست، چرا اسرائیل این حمله رو کرد؟
چرا
پشت پرده چه اتفاقی افتاد که منجر به این عملیات شد؟ ببینید، پشت پرده 3 دلیل داشت برای بروز و حدوث جنگ عملیات 7 اکتبر. 10 روز قبل از حادثه 7 اکتبر آقای نتانیاهو سفری میکنه به آمریکا، در کنگره آمریکا سخنرانی میکنه. یک کاغذی رو در میاره، میگه من یک معادله‌ای دارم برای معادله آینده خاورمیانه بزرگ. بخشی که بحثی که انجام میده، میگن از اینجا میایم اینجا، طرح خاورمیانه اینجوری میشه، اینجوری میشه. یکی از نمایندگان کنگره میگه پس تکلیف فلسطین چی میشه؟ میگه اصلا فلسطین کجا هست؟ فلسطین کجا بود؟ به کل ایشون فلسطین رو منکر میشه، که اصلا وجود خارجی نداشته، محو میکنه فلسطین. یک هفته بعدش آقای بن سلمان ولیعهد عربستان سفری میکنه با آمریکا، در شبکه تلویزیون فاکس نیوز این جمله رو میگه.
بله.
میگه ما بیش از حد اندازه‌ای برای شناسایی اسرائیل نزدیک هستیم و طرح ابراهیم به زودی انجام میشه، پیرو صحبت‌های آقای نتانیاهو. اینا رو بذارید بغل هم.
بله.
چون ببینید جوک فلسطین کجا این ماجرا جا داره؟ هیچ جا. حالا یک حادثه بسیار بزرگ بین المللی رخ میده که آتش میزنه بر این طرح و منجر به این حادثه میشه. نشان دهنده هوشمندی حماس است که چقدر آینده نگری داره میکنه. در سال 2021 جلسه تشکیل میشه در هند، کنفرانسی G20. 20 تا از رؤسای جمهور جهان از جمله آقای بایدن، چین، روسیه و همه این آقایون شرکت داشتن. بحث میکنن که چگونه کالاها از شرق آسیا بیاد به سمت بندر دهلی، بیاد بندر جبل علی تو امارات، خاک عربستان رو طی کنه، بیاد تو حیفا، از حیفا تقسیم بشه بره یونان و بره اروپا. این طرح یعنی چی؟ یعنی فاتحه تمام طرحهای شرق به غرب چین باید خونده بشه.
بله.
چون اون موقع هند تو دامن آمریکا بود، هند هم با چین رقابت سرسختی داشتن، پس هر گونه فاتحه اون طرح نیازمند تقویت این طرح هست. یک. دو، اگر این اتفاق می افتاد تمام پروژه کریدور شمال جنوب در ایران فاتحش خونده شده بود، هیچ ارزشی دیگه نداشت. بحث شلمچه بصره، بحث رشت انزلی، بله، بحث چاه‌بهار، بحث بندر امام خمینی، اینا همه می رفت تو سایه، چون تا جاده تازه کشیده شده بود. و نکته سوم، اگر این اتفاق می افتاد طرح ابراهیم ناخودآگاه اجرا شده بود. برای تحقق این امر نیازمند بود که اعراب ناخودآگاه اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و این اتفاق اقتصادی بیاد از اینجا عبور کنه به سمت اروپا. یعنی میلیاردها تن سرمایه برامه بود. یعنی عملا کانال سوئز از حیز انتفاع می افتاد، خلیج فارس از حیز انتفاع می افتاد، هیچ سودگیری کشورها نمی شد از جمله ما. پس ببینه حادثه ماجرای طرح عملیات 7 اکتبر پشت چه عقبه هایی داشته. اگر اون اتفاق نمی افتاد الان اصلا به کل فلسطین محو شده بود، حتی تمام معادلات اقتصادی به هم ریخته بود.
بله.
این اتفاق طرح ابراهیمی به کل دفن کرد و پروژه هند شاه بهار اصلا به خود چو هند از طریق جبل علی به کل از بین رفت. تازه الان رسیدن به نقطه صفر، چه کنیم تا امنیت در اسرائیل برقرار شه؟ حادثه‌ای که دیشب شبکه تلویزیون 12 اسرائیل متعلق به ارتش اسرائیل است اعلام کرده. بله. که اگر همین الان، یعنی امروز جنگ اسرائیل و غزه تمام شه، ما تازه برمیگردیم به 20 سال گذشته. شما ببین عملیات طوفان سر رو چه عقبه‌ای داشته. این حادثه یه بحث انگیز است.
سپاس از توضیحات خوب شما آقای ساجدی.
خواستن اسرائیل بیان اون پیمان صلح ابراهیم یا معامله قن، یعنی همه فلسطینی از اینجا رانده بشن، هر کیم بمونه قتل عام میشه. تو فوریه قرار شد آمریکا و اسرائیل بیان غزه رو قتل عام کنن. مصوبه بود، ماها داشتن مانور میدادن، ماها آمادگی داشتن ایجاد میکردن. اگر این طوفان الاقصی ایجاد نمیشد قتل عام بچهای فلسطینی قطعی بود. اسرائیل یک یگانی داره به نام 8200، یگان امنیتی اسرائیل. در این یگان امنیتی بحث هوش مصنوعی اینجا دنبال میشد. خب این یگان فوق امنیتی بود، اون جشن نوا بود، میگفتن دختر پسر و مظلوم آدم برقصن شادی کنن، حمازده کشتشون. شنیدید؟ اینها جوانان نخبه رشته های مهندسی بودن که اینها آورده بودن برای جذب بر یگان 8200 امنیتی اسرائیل. یک افسر امنیتی و 43 نخبه دانشجو دانشگاهی فلان اونجا فعالیت میکنن تو بحث هوش مصنوعی. قرار شد حماس بره تو طوفان الاقصی اینجا رو بگیره و کامپیوترها رو خارج کنه. حماس تونست وارد شه، عین 43 تا رو گرفت. اینا چیپست داشتن و اینجوریه که وقتی اسرائیل بفهمه اینا رو گرفتن میاد خودش اونجا رو بمبارون میکنه که اینا دست کسی نرفتن، چون اطلاعات فوق محرمانه تمدن غرب دستشون. همونجا چیپست ها رو خارج کردن، تو جشن نوا ریختن و تمام کامپیوترها خارج شد. از اون طرف بچهای حماس گفتن ما بریم توی کیبوتسا. کیبوتسا یعنی خونه هایی که اونجا هست، خونه آدم معمولی نیست، مرزبانان نظامی اسرائیلن که با خانواده هاشون تو قلعه هایی به نام کیبوت زندگی میکنن با زن و بچه و خانواده. قرار شد برن تو کیبوتسا اینا رو هم اسیر کنن بیارن در سطح غزه پراکنده بشه، 2000 تا هر کدوم 4-5 تا بیارن. بعد اتفاقی که میافتاد چی بود؟ چون حدود 10-20 هزار تا اسیر رو بردن، دیگه اسرائیل نمیتونست غزه رو بمبارون کنه. نتانیاهو فهمید چه کار کنه. از اون طرف 8200 این نخبه ها رو بشتن بردن. اولویت این شد که خودمون بریم اینا رو پیدا کنیم بمبارون کنیم. رفتن رد اینا ردش رو پیدا نکردن. چیپست ها توی جشن نوا ریخته بود، لذا خود مقامات اسرائیلی جشن نوا رو بمبارون کردن با هلیکوپتراشون و تانکاشون. چرا؟ چون اینا باید بمیرن، چون اگر دست ما نباشن اینها اگر از اینجا خارج بشه دیگه کار تمومه. برای اولین بار تو جنگ عرب اسرائیل تمام غربی ها اومدن. چرا آمریکا با این حجم 52 تا ناو بلند شدن اومدن اینجا؟ برای چی؟ برای چی روز اول آمریکا حضور داشتن؟ بابا اون چیپست ها، اون داستانا، این کامپیوترایی که اومده وحشتناک برای تمدن غرب و این فاجعه رو نمیتونن جمع کنن. یعنی دیگه به عقب باز نخواهد گشت. پس فکر نمیکردن اسرائیل امترین نقطه بود. یعنی امکان داشت ممکن تو آمریکا دستبرد بخوره، تو اسرائیل دیگه دستبرد نمیخورد، چون حماس دیگه صلح کرده بود، قرار نبود جنگی بشه. اما یهو کلا بازی عوض شد و ورق برگشت. الان دیگه اسرائیل که تمام شده، هیچ پایان تمدن غرب با این داستان کلید خواهد خورد.
یک بار دیگه پرسش این برنامه سایه روشن تاریخ رو خدمت شما تر می کنم. شما بیشترین تاثیر سخنان سید حسن نصرالله رو در کدام حوزه می دونید؟ الف بیداری ملت ها، ب افشای چهره صهیونیسم، جیم تقویت جبهه مقاومت و دال همه موارد. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558.
همه یه موارد به نظر من یعنی گزینه چهارم و امیدوارم که مسیر سبز این عزیزان ادامه داشته باشه و ما بتونیم ادامه دهنده راه این اسطوره های تاریخی باشیم و هفته دفاع مقدس رو به تمام ایرانیان مهربان و دلاور مردان سرزمین تبریک میگم.
پاسخ همه موارد.
آقای محمد رضا قاجانی از گیلان رشت گفتن گزینه چهار، خانم رافعی از شوشتر گفتن همه موارد.
سلام، جواب پرسشتون گزینه یک، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت عوامل رادیو فرهنگ، جواب سوالتون گزینه چهار همه موارد.
جواب سوال شما گزینه یک می باشد. آرام هستم از دیدش، خدافظ.
خانم پیمانی از خمینی شهر گفتن گزینه چهار و آقای علی همتی از مرند گفتن گزینه چهار. قدرت همیشه در هیاهوی آشکار دیده نمیشه. گاهی در سکوت سازوکارها و پیچیدگی‌های نهان بی صدا رشد می‌کنه و مسیر تاریخ رو شکل میده. امروز به سراغ همون رازهای پنهان میریم که کمتر به چشم اومدن ولی تأثیرشون بر وقایع جاری هنوز آشکاره.
معماری قدرت.
در فضای پرچالش پایان دوران جنگ سعد، یوری آندروپوف با دکترین خود تمرکز بر کنترل نارضایتی‌های داخلی و حفظ انسجام بلوک شهر را محور قرار داد و تلاش کرد که تعادل قدرت رو در عرصه جهانی به نفع شوروی سابق نگه داره. حالا با آقای ساجدی همراه میشیم تا از جزئیات این دکترین و پیامدهای اون برای جهان و منطقه بیشتر بدونیم. آقای ساجدی،
یوری ولادیمیروویچ آندروپوف، صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی بعد از برژنف بود. ما تو برژنف جلسه گذشته گفتیم آقای آندروپوف به دلیل کهولت سن و پیری سن یک سال و نیم بیشتر نتونست دوام بیاره و بعد جاشو داد به آقای کنستانتین چرنینکو قبل از گورباچوف. جفت این دو تا به دلیل کهولت سن سه سال بیشتر نتونستن دوام بیارن. اما دکترین آقای آندروپوف پنجره امنیتی بود. یعنی چی؟ ببینید، آقای آندروپوف سالها در رأس سازمان اطلاعات امنیت شوروی بود به نام کاگبه. کلمه کاگبه لفظ روسی است، KGB لفظ انگلیسیش. کاگبه مخفف سه کلمه است: کمیتی گاسودارسی بیزاپاسنی به زمان روسی باید. یعنی کمیته امنیت دولتی، به انگلیسیش میشه KGB. قبل از اینکه کاگبه در زمان استالین پا بگیره، سازمان اطلاعات امنیت شوروی چکا بود. چکا مخفف دو کلمه است: چریزوی چینی کمیتی، یعنی کمیته فوق‌العاده. آقای آندروپوف چون در رأس این سازمان قرار گرفته بود و المجسمش هم بعد از فروپاشی در میدان اصلی شهر مسکو از بین بردن، همه چیز رو از پنجره امنیتی میدید. قبل از هر نکته شما یک گناهکار هستی مگر عکسش صادر بشه، به رغم عرف جامعه که شما یک آدم انسان سالم هستی مگر یک گناهی مرتکب بشی. آندروپوف موفق نشد سالیان سال در کمیته مرکزی شوروی به نام کمیته برو دوام بیاره، وگرنه قلب و غم همچون آقای استالین ادامه داشت. پس دکترین آقای آندروپوف و چرنینکو پنجره آهنی بود که بدین ترتیب تونستن کنترل کنن. به دلیل فشارهای بیش از حد مسئله پرستروویکا و گلاسوس پیش اومد که منجر فروپاشی در زمان آقای گورباچوف شد که بعداً بهش مفصل اشاره خواهیم.
ممنون از شما و توضیحات خوبتون آقای ساجدی.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت می گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
چنده ها
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
در سایه روشن تاریخ پارو فراتر از روایت های مرسوم میذاریم. در سکوت ناگفته ها، در گوشه های فراموش شده و در خاطراتی که خاموش موندن، جایی که گذشته چراغ روشن برای درک امروز و موجب روشنایی فردا میشه.
پهلوی به روایت تاریخ.
گاهی تاریخ نه با افتخار که صرفاً با نمایش‌های پرزرق و برق به یاد آورده میشه. جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در شیراز نمونه‌ای بود از خودنمایی و اسراف پهلوی، جایی که ثروت ملت خرج سفره‌های رنگین و مهمانان خارجی شد، در حالی که مردم ایران با رنج و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کردند. حالا با آقای ساجدی همراه میشیم تا روایت پشت پرده این جشن ها و چهره واقعی اون دوران رو بازخوانی کنیم با هم. آقای ساجدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای هوشنگ نهاوندیان در مقطعی در دوران رژیم گذشته وزیر علوم بود و در مقطعی رئیس دانشگاه تهران بود.
بله.
همزمان هم رئیس دفتر فرح پهلوی بود، یعنی رئیس دفتر همسر شاه. کتابیشون نوشته، کتاب خاطرات خودش رو این اتفاقی که من نقل میکنم ایشون در کتاب خاطرات خودش از جشن هنری شیراز یا جشن‌های 2500 ساله نقل میکنه. این جشن در سال 1349 یعنی حدود 8 سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی در شیراز اتفاق افتاد. پیشنهاد این جشن رو فرح میده. فرح میدونی که تحصیل کرده ایتالیا بود، در رشته معماری اصولا به این تشریفات خیلی علاقه من بود. پیشنهاد رو با رضا قطبی مطرح میکنه، پسر دایش رئیس تلویزیون، و عملا پختش میکنن، به سمت شاه میرسونن. شاه به شدت استقبال میکنه از این ماجرا که خب چیکار کنیم، کجا بریم، چجوری. پیشنهاد میدن که شیراز اتفاق بیفته. خب آقای نهاوندیان میگه که من با علم که صحبت میکردم وزیر دربار در مورد هزینه ها، کل هزینه هایی که شد، شام و نهار و جا و خیمه و خرگاه و فلان اینا، نزدیک به 1 میلیارد دلار هزینه شد اون موقع.
بله.
1 میلیارد دلار هزینه در سال 49 میشد ده ها دهکده رو آباد کرد. همزمان جایی بود که در خراسان جنوبی مردم آب لوله کشی نداشتن، برق نداشتن، از ابتدایی تن حقوق خودشون محروم بودن. چطوری شما 1 میلیارد دلار هزینه کردید؟ حالا جان کلام اینجاست، اگر اینا می اومدن برای شام و نهار مهمان ها از غذاهای لذیذ ایرانی میدادن، انقدر خورده بهشون گرفته نمیشد که تا تمام غذاهای سرد و گرم رو از رستوران ماکسیم پاریس داغ داغ از پاریس می آوردن تهران.
بله.
بهترین خیاطان و آرایشگران از فرانسه آوردن، بهترین طراحا و دیزاینرها رو از ایتالیا آوردن، برای اینکه حتی گارسون های ساده در سر میزم با لباس ایرانی نباشن. آقای نهاوندی هم میگه تنها چیزیش که ایرانی بود خاویار اینادی بود که به شدت هم گرون بود، آوردن سر سفره اینا چیدن. حدود 20 تا رئیس جمهور و نخست وزیر اومدن خوردن و ریختن و رفتن، و بعد که تموم شد گفتن خب حالا این خیمه خرگاه که میلیاردها شده چیکار کنیم؟
بله.
گفتن که بذاریم موزه بشه. گفتن اگه مردم بیان اینا رو ببینن که داغشون بدتر تازه میشه. درسته. که چرا ما در اینجا حضور نداریم؟ یعنی یک ایرانی تو اینا نبود. رهاش کردن، آفتاب خورد، باران خورد، آفتاب خورد، در طول سالهای سال همه اینها از بین رفت چون نخواستن. اگر دو تا ایرانی میذاشتن تو اینا بیاد، و بعد آقای نهاوندی میگه اشتباهی بود که من به علم گفتم، اصلا چرا اینو تصویرش کردید؟ اونجا بود که شاه برگشت تو شیراز به کوروش گفت کوروش تو بخواب که ما بیدار هستیم. بیداری در برابر چی؟ در برابر این مردم گرسنه. جشن 2500 ساله یکی از المانهایی بود که شاه رو به مسلخ محاکمه کشوند. اگر شما سال 57 یادت باشه اون نطقی گذاشتن جلو شاه، شاه اومد صحبت کرد گفت مردم من صدای شما رو شنیدم، صدای انقلاب شما رو شنیدم، ناظر بر این اسراف ها بود، و بعد رو میکنه به رضا قطبی میگه این هرج خزینه رو تو رو دست من گذاشتی، که اونجا با فرح دعواش بشه. این مخاطر اختلاف ها در این کتاب اومده. پس ماجرای جشن 2500 ساله در اون مقطع به رغم همه این شدائد و مشکلات یکی از موارد جرم بسیار سنگینی بود که علیه پهلوی مطرح شد.
متشکرم از شما جناب آقای ساجدی.
خواهش میکنم.
صرف نظر از مدعوین، همه چیز جشن را هم از پاریس آورده بودند. در دشت خشک و مرتفع تخت جمشید اردوگاهی مرکب از خیمه‌های گرانبها به وسیله ژانسن دکوراتور فرانسوی برپا شده بود. مؤسسه ژانسن از چند دهه پیش تزئینات داخلی کاخ‌های سلطنتی را انجام داده بود. سبک پاریسی کلاسیک ژانسن بسیار با مذاق شاه جور در می‌آمد. آرایشگران طراز اول از سالن‌های لوکس پاریس به تخت جمشید پرواز کردند. الیزابت آردن یک نوع کرم صورت تولید کرد که نام آن را فرح گذاشت تا در جعبه‌های مخصوص به مهمانان هدیه شود. باکارا یک گیلاس پایدار کریستال طراحی کرد. سرالین جایگاه‌های مهمانان را از روی سفال‌های قرن پنجم پیش از میلاد ساخت. رابرت هایلند فنجان و نعلبکی هایی ساخت که فقط یک بار مورد مصرف مهمانان قرار گرفت، و پورتو یکی از بزرگترین برندهای ملافه و رومیزی فرانسه رومیزی های رسمی و ملافه های مهمانان را تهیه کرد. لاون یونیفرم های جدیدی برای کارمندان دربار تهیه کرد که نیمتنه های آن به طرزی شکیل ولی نزننده با بیش از 1.5 کیلومتر نخ طلا دوخته شده بود. غذاهای ضیافت تخت جمشید رو اصولاً رستوران ماکسیم تهیه کرد، ولی چندین مؤسسه عمده فرانسوی و سوئیسی به اون کمک کردند. این رستوران یک بشقاب جدید و بسیار عالی محتوی خاویار و تخم بلدرچین آبپز اختراع کرد که البته چون شاه هیچ وقت به خاویار لب نمیزد، متاسفانه هیچ کس دیگری نمیتوانست از آن بخورد. بعد از ظهر فردا مهمانان با در دست داشتن قمقمه های آب یخ بر قالیچه های جایگاه نشستند و به تماشای رؤیای ناتمام شاه از تاریخ ایران پرداختند.
در سایه روشن تاریخ رد حقیقت رو نه در روایت‌های رسمی که در خلوت ناگفته‌ها جستجو می‌کنیم، اونجا که زمزمه‌های خاموش از پشت پرده‌های فراموشی سر برمی‌آرن و گذشته رو چراغی برای فهم اکنون و فردا می‌سازن.
پشت پرده اکنون.
در این بخش به سراغ تازه ترین تحولات منطقه میریم، جایی که هر تغییری بر معادلات سیاسی و امنیتی اثر میذاره و همراه میشیم آقای ساجدی تا نگاهی روشنتر به این رویدادها و پیامدهای اون داشته باشیم. آقای ساجدی خواهش میکنم بفرمایید.
آخرین تحولات در زمینه مسائل هسته‌ای و اسنپ بک، اینی که الان که داریم با شما صحبت میکنیم، چند ساعتی دیگه مونده به آغاز اسنپ بک.
بله.
دیروز دیشب به رغم درخواست چین و روسیه در شورای امنیت که اینکه یک بار دیگه رأی‌گیری کنیم تا 6 ماه عقب بیفته به تقاضای این دو کشور، رأی نیاورد.
بله،
اگه رأی نیاورده یعنی صبح اول چهارشنبه به وقت نیویورک، به وقت تهران و الان به وقت نیویورک عملا آغاز اسنپ بک است، یعنی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ملت ایران. شما میدونید که در سال 2500 در ذیل ماجرای برجام تحریم‌های شورای امنیت علیه ما به مدت 10 سال لغو شد، تحریم‌های آمریکا و اروپا باقی موند. الان این تحریم‌ها قرار برگرده. حالا بحث اینجاست که پشت پرده چه اتفاقاتی افتاد.
بله.
جالب اینجاست که به ما گفتن باید با آژانس به توافق برسید. ما رفتیم در مصر، آقای عراقچی و وزیر خارجه مصر صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که بر طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی شما تو این نظام مندی میتونید بیاد از ایران بازدید کنید، نه همه جا، چون اونها تقاضا کرده بودن که ما بیایم از اون مواردی که اسرائیل بمبارون کرده بازدید کنیم.
بله.
و اینا نپذیرفتن. قسمت بعدی میگه اختلافات ما با اروپا. اروپایی به ما میگن اول مشخص کنیم اون 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% شما کجا گذاشتید، که ما گفتیم دفن شده، و بعد شما اجازه بدید ما از ذیل تمام حوادث بیام بازدید کنیم، از جمله اون جایی که بمبارون شده. چرا؟ بخوام بزنن کف دست اسرائیل که اونا بدونن چی خراب شده و چی خراب نشده.
درست.
جالب اینجاست که اروپایی خودشون میگن شما با آمریکا به توافق برسید. آمریکا چی میگه؟ آمریکا میگه من کارم این کارا ندارم. یک، باید غنی‌سازی به کل بذارید کنار.
بله.
که ما هرگز زیر بارش نمیریم. غنی‌سازی یک صنعت بومی است، باید در داخل باشه. و دو، اونها میگن که باید مسائل دیگری هم مطرح بشه. حالا جالب اینجاست که اصلا همه اینا بهانه است. همین یارو شما بذارید کنار، میدونید به ما چی میگن؟ میگن شما باید مشکاتونو بیاد زیر برد 500 کیلومتر، یعنی چی؟ نتونید اسرائیل بزنید.
بله.
سوال اینجاست که کدوم ایرانی شرافتمندی حاضر است قدرت دفاعیش به محک آزمایش بذاره؟ کدوم ایرانی حاضر است که بگه که من هیچی نمیخوام؟ آنچه که بر سر سوریه اومد، بر سر لیبی اومد، بر سر عراق اومد، بر سر اتفاقاتی دیگه بر سر ما بیاد، کی حاضر این کارو
بکنه؟ کسی قبول نمی‌کنه.
حتی وطن فروش‌ترین آدمام در ذیل وجدانشون حاضر نیستن چنین مسئله‌ای رو قبول کنن. اینجاست که ما حاضر نشدیم زیر بار اینها بریم. پس اسنپ بک داره برمیگرده و از فردا اجرایی میشه. اما اینم خدمت شما بگم که جنبه روانی ماجرا بیشتر از جنبه‌های واقعیش هست. همه الان که داریم با شما صحبت می‌کنیم، 2500 نوع تحریم علیه ما وضع شده، 1500ش همین آقای ترامپ وضع کرده. چه تحریمی بوده که نشده؟ پس بنابراین بیشتر جنبه‌های روانیش هست، چربتر و غنی‌تر از سایر مواردی که بر علیه ما بخواد اجرا بشه.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای ساجدی. و اما صفحه آخر سایه روشن تاریخ امشب.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می‌بخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده بود.
آقای خبرنگار،
همچون روایت‌های پیشین مسیر گفتگوی آقای خبرنگار ادامه داره. این بار نامی بر زبان میاد که با پرواز، ایثار و فرماندهی در هم‌آمیخته از سرلشکر خلبان، شهید جواد فکوری نماد شجاعت و مدیریتی بود که در روزهای سخت دفاع مقدس ستون هوایی کشور را استوار نگه داشت. روحشون شاد. اکنون با آقای ساجدی همراه میشیم تا از زاویه تازه زندگی، نقش‌آفرینی و میراث ماندگار این شهید سرفراز رو بازخوانی کنیم. آقای ساجدی،
خواهش می‌کنم. من اول عذرخواهی می‌کنم از شنوندگان که سریع صحبت می‌کنم بخاطر اینکه برسیم به همین مطالب. بله. برسیم. من زاویه از مرحوم فکوری نقل میکنم که کسی نشنیده، چون گفتنیاش که همه میدونن. ببینید، در سال اوائل جنگ حدودا سال 59 بود. آقای شما زمانی که صحبت از یک فرمانده نظامی میشنید، تو ذهنت یک تخیلی از ایشون میاری، یعنی خوش صدا، خوش ترکیب، خوش قیافه، خوش هیکل، استراتژیست، طراح نظامی، همه این آدما توی شخصیت آقای فکوری وجود داشت. نمیدونم شما چقدر از اینشون چهرهش یادتون هست.
بله.
سال 59 به من گفتن که ایشون یه داری میره مسجد امام خمینی تو بازار سخنرانی کنه، شما برو ببینید چی میگه. ما رفتیم مسجد امام خمینی، شو سخنرانیش تموم شد در مورد جنگ و خرمشهر و فلان اینا. بعد که تموم شد گفتم جام سن اجازه یه چند دقیقه با هم صحبت کنیم. دست من گرفت که یکم حجره ها نشستیم، جدا از مسائل مختلفی که در جنگ کرد یه خاطره ای برای من تعریف کرد که خاطرش خیلی جالبه.
بله بفهمید.
گفت یه روز صبح زود من بلند شدم داشتم برم وضو بگیرم، صبح زود تو خوابالویی دیدم تلفن زنگ زد. گفتم کی این موقع زنگ میزنه؟ برداشتم دیدم اون ور خط داره به من میگه جواد جون خوبی؟ گفتم کیه که این موقع صبح زود منو به اسم کوچیک داره صدا میکنه؟ صداش من راه دور داره میاد، نشون میده باید خارج از کشور باشه. فکر کردم، گفت فلانی، من فلان کسک هستم. فکر کردم، اندیشیدم، دیدم این آدم یکی از افسران نیروی هوایی است که در مقطع انقلاب ایران ترک کرده بوده، رفته تو اروپا زندگی میکنه. گفت جواد یه کار واجبی باید دارم. گفتم چه کاری داری؟ گفت الان تلویزیون بلژیک داره نشون میده که در غرب عراق، یعنی استان الانبار، صدام ده ها هواپیمای جنگنده رو آورده اونجا گذاشته تا از تیررس گلوله ها و بمب های ایران در امان بمونه. من خیلی تعجب کردم، اومدم فردا صبح جلسه شورای فرماندهان رو دعوت کردم، گفتم فکر کنید ببینید ما اونجا صدام پایگاهی داره. مطالعه کردن، گفتم بله اونجا یک انباری است که هواپیما رو گذاشته از تیررس ما دور باشه. گفتم چیکار میتونیم که اینا رو بزنیم؟ یک طرحی به ما دادن به نام طرح H3. این فیلم تلویزیونی که ساخته شده، فیلم سینما، این حمله به H3 داستان همین اتفاق هست. نشستن بررسی کردن، دیدن اگه از روی مرزهای ایران و ترکیه برن هواپیمای سوخت رسان برن تا تبریز سوخت برسونن، این از اون خطرت چه پایگاه های عراقی بزنند که این هواپیمای ترکیه از کاری ندارن، ترکان بزنند که این هواپیمای عراق از کاری ندارن، سه فروند هواپیمای جنگنده ایرانی به همراه هواپیمای سوخت رسان تا تبریز میره، اینا رو سوختگیری میکنه، از روی مرزهای ترکیه و عراق رد میشه در استان انبار، ده فروند هواپیمای نظامی عراق رو به خاک و خون میکشن، نابود میکنن و سلامت برمیگردن. هنوز که هنوزه آقای طه یاسین رمضان معاون صدام میگفت در آکادمی های علوم نظامی جهان بحث هست که چطور ایران موفق شد از این مسافت دور 1000 کیلومتری بر اونجا اونا رو بزنه، در حالی که هیچ کس نمیدونست اونجا هواپیما گذاشته. یکی از موفق ترین عملیات های نظامی ایران بعد از جنگ که به ابتکار سرهنگ فکوری بود حمله به اشته بود و این فیلم معروف داستان این ماجراست. خیلی کوتاه کردم که به زمان برسیم.
متشکرم از توضیحات خیلی خوبتون.
از خطه شمال مردان بسیار بزرگی در طول تاریخ تحویل کشور داده شده.
عین یک پدر برخورد میکرد،
با عشق کار میکرد،
متقی، زاهد،
استادی ارجمند و فرزانه،
با انضباط، فهیم،
خستگی ناپذیر به معنی واقعی بودن.
به انسان ساخته شده‌ای بود.
اخلاص ایشون واقعا زبان زد بود.
الگو به عنوان یک افسر الگو، فرمانده محبوب و مقتدر، مشاور صدیق خالص.
من هر روز خدا به یادش رفتم، هر روز خدا براش دعا میکنم.
حضرت امام ایشون رو به اسم کوچک صدا میکرد.
ملک اشتری بود در کنار ولایت.
هنوزم که هنده میگی موسی جان بهش.
نامجو نامجو بود.
خب آقای ساجدی، فرصتمون خیلی کوتاه، اگر نکته باقی مانده خیلی
خوب بفرمایید. من خیلی می‌خوام که تون صحبت کنم، حالا یه مطالب برسید. دریایی از حرف هست تو این سوژه‌ها. من از همه شنوندگان دعوت می‌کنم سوال کنید در زمینه مسائل بین‌المللی، تاریخی و سیاسی، در همین جا زنده خدمتتون باشم.
متشکرم آقای ساجدی از اینکه در برنامه سایه روشن تاریخ حضور داشتید. با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه